از سفر به سفر زد به اطلاع لازم مکارم شد از این مورخه 11/7/1379 موضوع دست احکام نکاح مکان مسجد حسن قم ساعت 9:30
وعلا سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هم به سهم خودم از شما عزیزان و برادرانی که اظهار محبت کردن تشکر می کنم. از دیروز تا به حال تلفن های زیادی به دفتر ما شد و افرادی حضوراً تماس گرفتن، همه اظهار محبت کردن. به هر حال یه مواقع حساسی پیش میاد که یه وظائفی بر دوش انسان میگذارد. اگر زیاد بخواهیم ملاحظه این ور و اون ور و جوانب بکنیم، باید همیشه دست روی دست بگذاریم، یه کاری نکنیم. وقتی وظیفه تشخیص شد، دیگه بقیه رو باید به خدا واگذار کنیم. و من تجربه کردم حمایت ها، هدایت ها، عنایت های خدا هم در این لحظات شامل حال انسان میشه و کمک میکنه که انشاءالله اون هدف پیشرفت کنیم. امیدواریم انشاءالله بتوانیم در این 4 روز عمر کاری کنیم که فردا در عرصه محشر خیلی زیاد مسئول اندالله نباشه. امر ثالثی که از مسئله دوم باقی مانده است، دو تا استثناء که به مسئله زده اند. فرض بر این است که ما بگیم اذن ولی شرط است. اگر نگیم شرط است، استثنایی نمیخواد. اما اگر بگوییم اذن ولی، در نکاح بالغه رشیده باکره شرط است. دو استثناء بهش زدم. استثناء اول اونجایی که بالغه باکره رشیده کفوی برای خودش انتخاب کند، هم شرعاً کفر او باشد یعنی مسلمان باشد و هم عرفاً یعنی تناسب عرفی داشته باشه، که من کفر و عرفی رو امروز انشاءالله مفصل تفسیر می کنم. فعلا میگیم تناسب عرفی داشته باشد. اگر چنین کفری پیدا کند و ولی مخالفت کند، اذن او ساقط است و می تواند این بیت مستقلن تصمیم بگیرد، ولو این که در حال عادی اذن ولی شرط بود، اما الان دیگه شرطیت ندارد. این عنوان مسئله. و اما از نظر اقوال بسیاری ادعای اجماع کردن که این مسئله اجماعی است، که اگر ولی با کفر مخالفت کند اذنش ساقط است. صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک از عده زیادی نقل اجماع میکنه، از جمله شرایع که متن جواهر ادعای اجماع میکنه، جواهر هم ادعای اجماع میکنه، اون دیدیم. از جمله تذکره و قواعد و جامع المقاصد و مسالک و کشف اللسان یعنی ادعی از اهول فقها اینها ادعای اجماع در این مسئله کردن، نقل خلافی هم از کسی در کتابها ندیده این که بگم نه باز هم اذن ولی شرط است ولو مخالفت واقف کند، نقل خلافی هم در این مسئله ندیده. پس مسئله از نظر اقوال علما مسلم، ولی در این چی؟ آیا روایت خاصی داریم که این استثناء رو ثابت کند؟ نه، در احادیث ما این همه احادیث در باره اذن ولی داشتیم، در یک مورد هم دیده نمی شود که اگر ولی با کفر مخالفت کند تکلیف چیست. دستمان از نفس خاص در این مسئله کوتاهی، کسی هم ندیدیم به حدیثی در اینجا استدلال کند. تنها دلیلی که برای این مسئله آوردن سه چیزه که از مجموع کلمات استفاده میشه. اول همین اجماع، گفتن این اجماع در این مسئله خوبه چون حدیثی که نداره، مدرک خاصی که نداره، بنابراین مدرکی نیست، بنابراین اجماع حجته. ولی خواهیم دید که مسئله مدارک دیگری هم غیر از حدیث داره. به هر حال دلیل اول اجماع شمردن، دلیل دوم اون آیه 132 سوره بقره رو، 232 سوره بقره رو استدلال کردن. آیه این بود که فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف. هنگامی که بلغن اجلهم، عده تمام شد، بعد از اتمام عده مانع از آن نشوید که اینها ازدواج کنند. خب سابقا عرض کردیم که این اطلاق از شامل می شود اونجایی که این زن ازدواج کرده، عده هم برش لازم شده، در این حال باکره، و اون در جایی می شود که دخول غیر متعارف صورت گرفته باشه، هم باکره هم عده داره، این یه فرد داخل در تحت عنوان فلا تعذلوه نه هست و بگیم اطلاقش شامل محل کلام ما می شود. اینم اطلاق آیه شریفه، دلیل دوم برای اینکه اذن ولی در اون جایی که مخالف با کفر شرط نیست. دلیل سوم هم به قاعده اسر و حرج تمسک جستن، که اگر بنا بشود ولی با کفر هم مخالفت بکنند، خب این بالغه باکره به حرج میفته. دخول غیر متعارف قبلا شاید اشاره کردیم دیگه، عده داره اما در این حال باکره هم از بین، عنوان باکره بودن هم از بین نرفت. به هر حال اسر و حرج دلیل سوم است. ما بیاییم شرط کنیم اذن ولی را
حتی در این جایی که مایل هست ازدواج کنه کفر هم پیدا شده، مثل همین بعضی از پدر و مادرهای غافل نادان و بیخبر، هر خواستگاری میاد یه عیبی برش میزنند و ردش میکنن میره. بسیار هم نشه این دخترها بدون شوهر بعدن میمونن، سنشون بالا میره. اون موقعی که سنشون سن خواستگار بود، میامد اینها به بهانه های دفعش میکردن. حالا هم که سنش بالا رفته دی کسی به سراغش نمیاد، کرارن این قضیه واقع شده. خب اگر این مسئله ما قبول کنیم، قصه حرج لازم میاد برای این. اینم دلیل سبب. حالا اجازه بدیم، حالا میرسیم تعدد کفر رو هم در زیر مسئله بحث میکنیم. دیگران هم گفتن، ما هم میگیم که اگر کفری پدر پیدا کند، کفری دختر پیدا کند، اونجا چه میشود؟ اونجا بحث میکنیم. ولی انصاف این است که این استدلالات سگانه همه قابل نقد و ایراد است، اما اجماع ممکن است به خاطر همین مدارکی باشه. این دو دلیل دیگر، ما هم دو دلیل داریم که بعداً ذکر میکنیم، ممکنه به خاطر ادله دیگری باشه، ممکن است مسئله نفس خاصی نداشته باشد، اما قواعد کلیه مورد استناد بشود. بنابراین نمیتونیم بگیم اجماع به هیچ وجه مدرکی نیست. فعلا هازا حجت است. درست است اجماع به این محکمی که هیچ مخالفی ندارد دل انسان رو گرم میکنه که فتوا بده، اما به تنهایی نمیشود اتکای به این اجماع کرد برای اثبات مقصود. حالا شما باز میرید تو شاخ و برگ. من یه قاعده گفتم در موقع استنباط مجتهد باید اول ریشه اصلی مسئله رو بحث کنید، شاخ و برگ ها رو آخر. شما میرید اونجایی که دو تا کف باشه، پنج تا کف باشه، یک کفی پدر، یک کفی جد، یک کفی دختر، اینا شاخ و برگ مسئله است. بذارید ما اصلش حل کنیم، ما میریم سراغ شاخ و برگ. قاطی بکنید مسئله خراب میشه. و اما باشه هیچ اجماعی، بعضی گفتن اجماع اصل در مذهب ما نیست، دلیل ما در واقع اون سه دلیل. اجماع هم گاهی ممکن است، اجماع بیشتر دلیل ما در اهل سنت. بله ریشه اجماع در شیعه، اجماع خیلی آبرنگی نداره. ما اجماع برمیگردیم به قول معصوم، برمیگردیم به سنت. اونا هستن که اجماع رو به عنوان یه دلیل قاطع میشناسن و حتی مذهبشون رو هم بر اساس اجماع ادعا میکنن. میگن اجماع صحابه بود بر خلافت خلیفه اول، ولو اجماعی نبوده چند نفری بیشتر نبودن. ریشه مذهبشون هم میبرن رو اجماع و فروع مذهب هم رو اجماع میبرن. ما خیلی اجماع جزه ارکان عدلمون نیست. آخر کارم اجماع برمیگردیم کشف از قدر معصوم. اجماع کشفی قائلیم دیگه، بنابر عقیده محققین. باز برمیگرد به سنت. حالا بکرم فعلا بحث اجماع واردش نشیم که خودش بحث دامنه داریه. و اما استدلال دوم که آیه، نه نه، میگن علمایی که ادعای اجماع میکنند و فتوا میدن دستشون به یه جای بنده. بله دستشون نه به نفس خاص نه قواعد، بلکه یدن به ید از اساتید، اونم از اساتید، اونم از رواد، اونم از معصوم. میگن یدن به ید از معصوم گرفتند، نه از قواعد. اگر از قواعد بگیرن که کشف از قول معصوم نمی کنه، ما اجماع بر مبنای کشف حجت می دانیم، بنابراین باید یدن به ید برگرده زمان معصومی. حالا اجماع قاطیش نکنیم، اینجا یه بحث طویلی داره. و اما آیه 232 بقره، این چند تا اشکال متوجه میشه. اولا اصلاح آیه رو ما منکر شدیم که ما بگیم آیه دخول غیر متعارفی را که بکارت هم محفوظ است شامل می شود. خب اون فرد نادره منحصر باشد دخول در غیر متعارف، منحصر باشد، این فرد نادری می شود گفت هست. اگر اینا ازدواج کردن، عروسی کردن، تا ما دخول متعارف هست دیگه. ما بیاییم و بگیم آیه اون فرد نادری که منحصرا این مصداق بوده باشد این رو هم شامل میشه، این اول کلام. هذا اولا اشکال اول بر آیه. و اما اشکال دوم بر استدلال به آیه این است که این لا تعذلوهن، تعذلوهن عین الزاد، عزل به معنی منعه، فلا تعذلوهن یعنی فلا تمنعوهن. مخاطب لا تعذلو کیه؟ کیه؟ اختلاف درش. بعضی هم میگن اولیاء. خب اگر مخاطب اولیاء باشه خوبه، قابل استناد در وقت ما. اما اگر مخاطب شوهران سابق باشن، گاهی می شود شوهران سابق طلاق داده اما در این حال راضی هم نمیشه این بره ازدواج با دیگری بکنه. در بسیاری از این جوامع متعصب میگن از من طلاق گرفته اما اگر شوهر بکنه اعدامش میکنه. طلاق داده دیگه تمام شد، هنوز چشمش پشت سر اوست. قرآن میگه فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن. اینم یه اشکال، مخاطب کیه؟ اشکال سومی که هست، مراد از ازواجهن کیه؟ بالاخره نهی میکنه، میگه همون فرد نادر هم این کار نکن. بسیار خوب، سالسن از واجهان کیا هستن؟ یعنی شوهران جدید یا شوهران سابق؟ بله، اگر منظور از شوهران جدید باشه خوبه، اما اگر شوهران سابقش میخواد آشتی کنه با شوهر سابقش، منعشون نکنه. وقت بلغن اجلهن معنیش این است آخرای عده بشه، میخوان رجوع کنن، میخوان آشتی کنن، هنوز عده تمام نشده. اذا بلغن اجلهن این آخرای کاره، اینا میخوان دو مرتبه آشتی کنن برگردن. میبینید آیه ابهامات زیادی داره، هم از نظر شمول و عموم، هم از نظر مخاطب در فلا تعذلو، هم از نظر معنی ازواجهن که ازواج جدیده یا ازواج سابقه. آیه با این همه ابهامات بخواهید بهش استدلال کنید، کار مشکلی است در این من. و اما دلیل سوم، خیلی خوب، شما معیدی به اذن اولیا با این آمده ازدواج کرده، حالا میخواد دو مرتبه آشتی کنه. خیلی خوب. و اما دلیل سوم قاعده لاحرج. میدونید قاعده لاحرج؟ میگن حرج، حرج شخصیه نه نوعی. یعنی چه حرج؟ حرج شخصیه نه نوعی. یه مثال میزن براتون. اگر تابستان است و هوا داغه، برای نوع مردم روزه گرفتن مشکل شد، هوا شد آتش. ولی بنده روزه که میگیرم تازه حال میام، هر حال میام. بقیه که حرج داره روزه رو میخورن، بنده که چی میمنم بخورم؟ اگر حرج نوعی باشه، نوع که گرفتار حرج شد، بنده هم باید بخورم، ولو گرفتار حرج نیستم. اما اگر حرج شخصی باشه، یعنی کل واحد، باید حال خودش حساب کنه. کل واحد یه جایی از آب جیب نمیاد، نوع مردم اگر بخون با آب سرد قص کنن مریض میشن. اما یه آدمی یخو میشکنه تو حوزم میره چیم نمیشه، تازه سر نشاط میاد، اونم قص نکنه، اون باید بکنه دیگه. هر کسی حرج رو خودش باید حساب کنه. اینو میگن حرج شخصی. قاعده لا حرج شخصیه نه نوعی. اگر نوع حرج داشته باشه از کل ساقط نمیشه، از همونایی که حرج دارن ساقط میشه. اینو دقت کردید؟ حالا میام آن هنفی. آیا هر باکره خواستگاری برش پیدا شد که صرف نظر کرد به حرج میفته؟ نه، دیر نشده. 20 سالگی برش، 16 سالگی یک کفری پیدا شده، حالا وقت خیلی داره. همهشون نگه حرجش برشون پیدا میشه. بله، یه کسیه میبینه شانسای آخرشه. اگر این کفر رد کنه به بهمت میفته، این حرج برش داره. اما همه باکره های رشیده هر کفری برشون میاد ردش کنن، این که به حرج همشون نمیفتن. پس ما اگر استناد به حرج کنیم، بگیم در مواردی که، یه قید بزنیم، در مواردی که کفر آمده و بنت هم مایله و اگر کفر رد کنه در آینده به ضرر و حرج خواهد افتاد، اینجا اذن ولی شرط نیست. اما جایی که حرج لازم نیاد اذن ولی بگیم شرطه. باز این دلیل هم دلیل محدودی شد، موارد خاص. خیلی خوب. حالا اون سن و سال ما میگیم 16 سالگی براش یک کفری آمده، اگه ردش کنن که دیگه این هنوز دیر نشده. من میگم 16 سال، ایشون میگه 20 سال. حرف خودش میخواد بزنه، ایشون میگه 20 سال. اولا این روزا 20 سال اول کارشه، نه آخر کار. به هر حال منظورم این جمله که اصحرت شخصیه و این دلیل محدود به موارد خاص میشه، نه قاعده کلی که کلو بکرن منعه الولی عن الکفر فاشتراط اذن الولی ساقط. این قاعده کلی نمیتونیم بگیم، ولیکن ما معتقدیم دو دلیل دیگر بهتر از اینها میشه آورد که شاید مجمعین هم نظرشون به اون دو بوده. این دو رو هم شاید بتونید یکی برگردونید. حالا ما میگیم دو تا. دلیل اول مسئله رفته مولا علیه. ولی رو برای چی قرار دادن؟ برای مصلحت خودش یا مصلحت مولا علیه؟ این برای همه جای فقه لازمه. ما ولی خیلی جا داریم، ولی بر یتیم، ولی بر فقیر، ولی بر مجنون و ولی امر مسلمی، همه اینا داریم. آیا ولی مصالح خودش باید در نظر بگیره یا مصالح مولا علیهم؟ بدون شک مولا علیه. اصلا معنی ولایت همینه، یعنی دفاع از حق اون شهر. معنی ولایت دفاع از حقه، نظارت بر حقه. داریم بعضی از روایات میگه انت و مالک العبید، کن ولایت حقیست برای پدر و به سود پدر. این تعبیرات اخلاقی استحبابیه، ولا اساس ولایت این نیست. اگرچه این روزها و در قدیم هم بیشتر بوده، حالا هم هست در گوشه و کنار، یه مقدار در افغانستان، یه مقدار در پاکستان، یه مقدار در بعضی از مناطق ایران هم شاید باشه، بعضی کشورهای عربی که ولیان دختراشون معامله میکنن، سراغ کسی میرن که پول به اونا بده، یه مهریه برای دختر قائل میشن، یه پول هنگفتی هم خودشون میگیرن، یه همین از تعبیر میکنن دخترشون میفروشن. وقتی هم بگیم یه دختر منه ولی یشم انتا با ما رو که لبید، این نیست ولایت، این اشتباهه، این یه مسئله اخلاقیه. این تعبیر حدیث ولایت یعنی رعایت مصلحت مولا علیه، رعایت قبطه. قبطه که میگن اون مصلحته، یعنی دفاع از حق او. ما میخواییم بگیم ای کفری پیدا شد، دختر هم میخواد ولی مخالفت کنه، این خلاف مصلحته، یعنی شامل نمیشه اطلاقات اینجا رو. اطلاقات ادله ولایت اگر قائل به ولایت و اذن باشیم اینجا رو نمیگیره، خلاف ماهیت ولایت. تو اینجا گذاشتن که از او دفاع کنی، نه هم چه دارد میخواد بکنی. آقای رز محترمین یکی از شهرستانها دیدم، مرد متدین مسلمان، اینها شادی وقتم اشاره کردم، دخترش دانشجو و دانشگاهی و یه جوانی پیدا شده بود و با اون قرار ازدواج گذاشته بودن، هر دو متدین، هر دو پاک. پدر دو پا رو توی کفش کرد که من نمیذارم این دخترم به این ازدواج کنه، کف بشه. گفتیم چرا؟ گفت چرا اول رفت با دختر صحبت کرد، بعد اول بیاد منو ببینه، اول بعد بیاد منو ببینه. 8 سال موندن، حتی تو خانه در روش قفل میکرد که بیرون نگرد. کار دختر پیدا کرده بود، کارش ازش گرفت. این ولایته، این دفاع از حقه. تو رو برای این نصب کردن که هوا و هوس خودت انجام بدی. ما هم نوشتیم که هیچ اشکالی نداره، برید دادگاه، دادگاه هم اذنتون میده و برید ازدواج کنید دیگه. چقدر میشه احترام پدر حفظ کرد؟ بعضی از پدرها فرهنگشون در ولایت فرهنگ مالکیته، نه فرهنگ دفاع از حق. اشکالی نداره اذن بده، اگر اذنم ندهد کفر باشد، منتها کفر بودن باید ثابت بشه. حالا کفر بودن معنی میکنم کفر ثابت بشود نمیتوانه پدر، یعنی به عبارت روشنتر، عبارت فقهیشو بگم، فنیشو بگم، به عبارت دیگر یا ماده ولایت اینجا رو نمیگیره یا اطلاقات منصرفه، اطلاقات ولایت انصراف داره، یا نه ماهیت ولایت اینجا نیست. یه داره دلیل دوم، این تعبیر من دیدم، اون تعبیر قبلی ندیدم، این تعبیر دیدم که بعضا گفتن این خیانت، ولی خیانت کرده و هر ولی خیانت کنه ولایتی ثابته، هذه خیانتون لبنت، برای اینکه کفری پیدا شده و تو داری مخالفت میکنی، اون هم مایله، ولی که خائن شد مثل وکیل خائنه، مثل وسیع خائنه، مثل متولی خائنه، متولی را حفظ کنه وقت رو، وسیع باید سقا رو حفظ بکنه، اموال رو حفظ کنه، خیانت کرد اون محل بحث ما نیست، بحث ما خیانت مولا علی برولی نیست، بحث ما خیانت ولیه که یه شخص مناسبی پیدا شده هی خواستگاره رو از دم میزنه. این برای این است که اولیا بدونن یه حساب کتابی در کاره، چنان نیست که اون بالای مجلس نشسته باشن هر کی میاد بگن نه، یه همچین اختیاراتی ندارن. حالا این دلیل خیانت رو هم به ماهیت ولایت و با انصراف و همه رو به خود به یه ریشه برگردونید، ولی جدا از همه میشه. بهترین دلیل است که ما از این راه وارد بشیم. اگر از این راه وارد بشیم دیگه دغدغه ای در کار نمیماند. ولیکن یبقا هنا شی، وانی که کفر شرعی و عرفی چیه؟ این مهم نیست. کفر شرعی یعنی مسلمان باش، کافر نباش. کفر عرفی چیه؟ این است که اینها عرفاً متناسب با هم باشند و این تناسب از جهات مختلفه، این تناسب از جهات مختلفه که من پنج جهتش رو ذکر میکنم و منافر به این پنجتام نیست. بله، کفر شرعی شرط صحته، درست. حالا اینجا کفر عرفی هم شرط صحت میشه. نه، کفر شرعی یعنی مسلمان باشه، المسلم کفر للمسلم. بله، این مضمون حدیثم دارم که هر مسلمانی به هر مسلمان میتونه ازدواج کنه ولی کفر عرفی هم نباشه. و اما کفر عرفی چیه؟ گفتم تناسب این دو با همه حداقل از پنج هست. یکی از نظر سن و سال. خب حالا این دختر 14 ساله رفته یه شوهر 60 ساله 70 ساله برای خودش پیدا کرده، ولی هم مخالفت میکنه، این کفره. همه چیزشون خوبه، همشون به هم میخوره، فقط سنشون فقط 2-3 برابر اون هست، 4-5 برابر اون هست، خیلی اختلاف هم نداره. خب این کفر نیست بلا اشکال. حرامی اگر شرعن یه وقت ازدواج بکنن سیره باشه مانعی نداره، حال این باکره هست سیره باشه مانعی نداره بکنن، 16 ساله بکنه با 60 ساله، ولی کفر عرفی نیست، این در باکره مشکل پیدا میکنه. دوم از نظر سواد و معلومات، یه دختری که تحصیلات عالی، اگر اجازه بدین من عرض میکنم، نه اولویت نیست، گاهی لزومه گاهی اولویت، یه خود حوصله کنم عرض میکنم اولویت نیست دارم. دوم از نظر معلومات، دختر دروس مثلا عالی رو خونده است و لیسانس شده است و دکترا گرفته است، اما این جوانی که به خواستگارش آمده امضای خودش هم نمیتون تو دفترچه بکنه، بی سواد بی سواد. اینا کفر هم نیستن، اینا با هم نمیخونن، نمیتونن با هم زندگی کنن. یه فرد بی سواد از پشت کوه اون دهات آمده، حال این علاقه رو اون پیدا کرده است، این کفرش نمیشود. سوم از نظر دیانت، یه دختر حزب اللهی متدین اهل نماز شهر، یه جوانی براش آمده، جوانی رو از نظر قد و قواره و سن و سال و معلومات پسندیده، اما این جوان اصلا نماز نمی کنه. آخه اینا با هم تناسب ندارن. یه دختر حزب اللهی متدین نماز شب اون با یه جوانی که اصلا عقیده به اسلام داره اما نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اینا عرفاً کفرن؟ تناسب با هم دارن؟ ندارن. چهارم از نظر سلامت جسم، این یکی از نظر قد و قواره و قیافه و سلامت جسم همه چیزش کامل، اما یه خواستگاری برش آمده از نظر دست و پا معلوم، از نظر قیافه مخصوص، از نظر سلامتم نداره. حالا این دختر میگه آقا من میخوام این سابه به نفس کنم و میخوام چیکار بکنم و من میخوام ازدواج کنم با این، این محال نیست شران این کار بکنه، ولی اینجا کف نیست. اگر ما کف و شرط کردیم، فرضمون و شرطیت کفه، در این به اجماع عمل میکنیم که لوکان الزوج یا من یرید الازدواج لوکان کفون یسقط اذن الولی، کار به اولویت ها نداریم، کار به سیده نداریم، فرضمون این است اذن ولی شرط منتها ساقط میشه در کفر عرفی. این کفره، این که از نظر جسمی این چینینه، اون از نظر جسمی، اون قیافه، اون قد و قواره، اون سلامت کامل، اینم این قیافه، این قد و قواره، این اوضاع احوال، درسته اینا مسلمانه بنده خداست، ولی بحث اون این است هل یصدق الکفر برفن؟ نه. پنجم از نظر وضع زندگی مادیه، تناسب با هم ندارن. این پدرش فرزن یه دستگروشی است که کنار این خیابون نسی به هم میکند کارشی، اما اون پدرش یه زندگی خیلی مفصلی دارد و حالا بگو مقام اجتماعی و پست اجتماعیش کار ندارم، پست های بالایی داره در اجتماع، هرچه هست دوتا زندگی عرفن به هم نمی خوره. میگن داستان جویبر چی میشه؟ ما نمیگیم شرعن جایز نیست اگر ولی موافقت کنه، دخترم موافقت کنه. جویبر هم ولی موافقت کرد، منطقه به زمانت پیغمبر، به شفاعت پیغمبر، پیغمبر گفت ولی یه موافقت کرد، دخترم موافقت کرد، رفتن دادن یه دختری را از اشراف دادن به یه فرد آسمان جل به قول ما که چی نداره، اما نمیدیم صحبت این است. ولی میگه من موافق نیستم، اذنش هم فرض کردیم شرطه، و تناسبی هم با هم از نظر موقعیت مادی اجتماعی ندارن. خب اینا پنج نمونه، این که گفتم کف و باد شرط داد، بنابراین مسئله کف هم اجمالا روشن شد، بقیه میماند برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد. Thank you.